أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما اعتزلهم بما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. بعد از اینکه وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه عموی خود را به توحید دعوت کرد و برهان اقامه کرد و برای بطلان شرک دلیل اقامه کرد، عموی او بیمهری کرد، در نحوه تعبیر برخلاف ادبیات وجود مبارک ابراهیم سخن گفت. یک، در تعبیر اون چرا که پیش او مهم بود او رو مقدم ذکر کرد و اون چرا که پیش او مهم نبود مؤخر ذکر کرد. این دو، اون بیمهری ادبی قبلا ذکر شد، اما تقدیم اون چه که پیش او مهم بود این است که در همین آیه 46 خبر را قبل از مبتدا ذکر کرد. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، نگفت انت راغب، این خبر را مقدم داشت برای اینکه پیش عموی ابراهیم اعراض از بت پرستی خیلی مهم بود، از این جهت این خبر را مقدم داشت، گفت اراغب انت یا ابراهیم. و ذات اقدس اله به ابراهیم خلیل برکات فراوانی داد که 7 برکت را امام رازی تو تفسیرش ذکر کرده، متأخران بعدی هم برابر اون چی که فخر رازی ذکر کرده مطرح کردن، در نوبت‌های قبل اون شاخصهای اصلیش هم ذکر شده. یکی این که وجود مبارک ابراهیم را به عنوان خلیل خود اتخاذ کرد برای اینکه این ماسوا را دشمن خود میداند، انهم عدو لی الا رب العالمین. اگر کسی از ماسوا فاصله گرفت، چون عداوت یعنی تعدی و جدایی و فاصله گرفتن، اگر از کسی از ماسوا فاصله گرفت و الله نزدیک می شود، اونگاه ذات اقدس اله او را به عنوان خلیل و دوست اتخاذ می کند. تا فاصله از غیر خدا گرفته نشود، خدای سبحان این جامعه خلت را بر بدن کسی نمی پوشاند. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در این حال که کعبه ساخت که مهمترین معبد جهانی است، به این فکر بود که این معبد را، این عبادتگاه را یک معلم باید اداره کند. اگر جای مسجد باشد و امام جماعت یا مدرس نداشته باشد، کاراییش بسیار کم است. کعبه با همه قداستی که دارد، اگر یه پیامبری نباشد که مردم را به این کعبه دعوت کند و حرمت کعبه را نگه دارد، سودی نخواهد داشت. لذا وجود مبارک ابراهیم بعد از بنیانگذاری کعبه ارسل ربنا وابعث فیهم رسولی که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم و یعلمهم ما لا یکون یعملون و مانند. این دعوت وجود مبارک ابراهیم باعث شد که ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم مبعوث بشود و مانند. و اگر وجود مبارک ابراهیم این دعا را درباره امت اسلامی شد، به ما که مسلمانیم دستور داده شد در مراسم نیایش و تسلیه ها و صلوات وجود مبارک ابراهیم را فراموش نکنید. لذا ما در بسیار از مقاطع به خدای سبحان عرض میکنیم بر پیامبر و آلش درود بفرست کما صلیت علی ابراهیم، و ترحم بر پیامبر کما ترحمت علی ابراهیم، و تحنن علی پیامبر کما تحننت علی ابراهیم. این شرکت وجود مبارک ابراهیم در این نیایش ها و تسلیه ها و دعوات ما محصول اون دعوت خاص وجود مبارک ابراهیم خلیل است. بله، خب درجاتی دارد البته، اینها دوستان الهی هستند، محبوبان خدایی هستند، منتها انبیای الارض یه برجستگی دارن که سایر انبیا ندارن. هم درباره انبیا فرمود لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، هم درباره مرسلین فرمود تلکت رسول فضلنا بعضهم علی بعض. اگر انبیا متفاوتن، اگر مرسلین متفاوتن، درجات خلت و محبتن یکسان نیست. در جریان حاضر شدن قربان می دادن فلما اسلما و تله للجبین نادیناه این صدقت یا ابراهیم، این اسلم لله رب العالمین، اسلمت لله، چون سالمن جا ربه به قلب سلیم به بارگاه الهی راه یافت و اسلما و تله للجبین، اون سلم و سلامت باعث شد که ذات اقدس الله فرمود یا نارو کنی بردن و سلاما، اون مسالمت این سلامت آتش را هم به همراه دارد. اگر کسی جا ربه و به قلب سلم شد، آتش هم درباره او اثر نمی گذارد. خب پس وجود مبارک ابراهیم اون بنیانگذاری کعبه را داشت، خدای سبحان جای پای او را مصلا برای کسانی قرار داد که بعد از طواف باید دو رکعت نماز بخوانند و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. این هم برکاتی است، پاداش هایی است خدای سبحان به اون حضرت عطا کرده. جایی که او پا میگذارد در همون حریم زائران و حاجیان و مؤتمران بعد از طواف باید دو رکعت نماز بخوانند، اون مقام باید نماز بخوانند. حالا یا این دل مقام است یا خلف مقام است، بالاخره در همون محدوده مقام ابراهیم باید نماز بخوانند. به وجود مبارک خلیل خدا از ذات اقدس اله لسان صدق در خاصیت عرض کرد وجعلی لسان صدق فی الآخرین، در آینده چون هیچ کدام از ما نمیخوایم از بین بریم، ما میخوایم بمونیم برای همیشه. اگر برای همیشه نموندیم لااقل برای یه مدتی هم بمونیم که آثار ما برکات هستی ما نصیب ما بشه. وجود مبارک ابراهیم خلیل از ذات اقدس اله خواست که وجعلی لسان صدق فی الآخرین، بعد خدا فرمود که جعلنا لهم لسان صدق، مردم درباره اونها صادقانه سخن میگویند، اونها را به نبوت، به رسالت، به حکمت، به علم، به امامت میستایند و حق است. این لسان صدق است. کسی درباره اینها بد نمیگوید، تعریف های خوب دارد و این تعریف ها هم درست است. او از ما خواست لسان صدق قرار بدیم، ما هم برای او لسان صدق قرار دادیم. منظور زبان نیست، یعنی اون چی که با زبان ادا می شود. اگر گفتن دست خوبی دارد، یعنی کارهای خوبی را با دست انجام می دهد. اگر گفتن زبان صدقی دارد، یعنی گفتهای صادقانه را با زبان انجام می دهد. وگرنه زبان صدق و کذب ندارد، صدق و کذب مال اون مقول است، نه ابزار قول. خب اون چرا که وجود مبارک ابراهیم از ذات اقدس اله خواست، خاضعان خاص خدا هم با بهترین وجه ادا کرده و در تمام موارد هم ادب نیایش حفظ کرد. گفت والذی اطمع ان یغفر لی ربی یوم الدین، من این طمع را دارم، چیزی نیاوردم که کالای لایقی باشد، به خدا عرض کنم من این کالا را میدم شما به ما رحمت بدید، من طمع دارم از کرامت شما. خدای سبحانم فبود به وهبنا لهم من رحمتنا کذا و کذا. اینجا هم عرض میکند خدایا ولم اکو به دعای ربی شقیا، این ضمن این که تواضع خودش میرسوند تعریضی هم دارد، یعنی شما در اون نیایشتون شقی هستید، ولی کسی را میخواهید که لا یسمع ولا یبصر هست و از کسی که باید بخواهید نمیخواهید، ازا به دام شقاوت افتادید. اما ولم اکو به دعای ربی شقیا، من اینجور نیستم، یعنی شما اونجور هستید. این تعبیر که فرمود الله و ادعو ربی عسى الله اکون به دعای ربی شقیا، این عصای او مشابه همان است که در تعبیر در سوره مبارکه شعرا فبود والذی اطمع ان یغفر لی یوم الدین. این که فرمود الله اکون به دعای رب شقیا، این تعریض است که شما در اون دعاتون گرفتار شقاوت هستید، برای اینکه از کسی میخواهید که لا یضر ولا ینفع، بنابراین از همه اونها و مکتب اونها فاصله گرفت. اما این که عموی او گفت که لارجمن نکه، این یا عادت اون مردم بود که بزرگ خانواده تنبیه افراد کوچک خانواده را به عهده داشت حتی به رجم، یا برای که عموی او حکومتی داشت، یا نه عموی او بزرگ قبیله بود و دستور میداد کاری که افراد قبیله انجام میدن به بزرگ قبیله هم اسناد پیدا میکرد، نظیر فتح الامیر البلد. به یکی از انهای ثلاثه این رجم به عمو اسناد داده شد. لیکن عطف و جرنی بر لارجمن نکه نشون میدهد که این وسط چیزی حل شده است. گفت لئن لم تنتهه لارجمن نکه، پس فحذرنی و جرنی، از من بترس و فرار کن، که این و جرنی عطف بر اون وحذر نیست که معطوف محذوف است. این ملی یا از ملاوت است به معنای زمان طویل، یا نه به معنای شایسته و لاغ، یعنی تو شایست اون چی که وظیفه توست، شایسته توست هم فرار کردن و فاصله گرفتن است. این تعبیرات را ذات اقدس اله به عنوان برکات به این وجود مبارک ابراهیم و امثال ابراهیم داد. در بحث دیروز اشاره شد که وجود مبارک دو سه مطلب اشاره شد، یکی اینکه در تلیعه امر وجود مبارک ابراهیم سیعه را با حسنه دفع کرد، مطلب دوم که اشاره شد به اینکه اگر دفع سیعه با حسنه ممکن نباشد، اومد دست به تبر میکند و مبارزه میکند و ریشه میکند. هر دو مطلب گفته شد، چه اینکه در جریان سوره مبارکه رعد هم همین مطلب گفته شد. اونجا بیان شده به این که مسلمان ها در داخله حوزه اسلامی بر اساس یدرعون بالحسرت سیه عمل میکنند، نسبت به بیگانه و بیگانه پرست برابر اشد و الکفار عمل میکنند، رحما بینهم مال یه منطقه است، اشد و الکفار مال منطقه دیگه است. همه اینها شاید ده ها بار گفته شد. اون چیزی که در بحث های سوره مبارکه رعد و امثال رعد گفته شد این بود که وجود مبارکه هست امیر فرمود رد الحجر حیث جا، نسبت به بیگانه و بیگانه پرست هر جا سنگ آمد فوراً برگردونید، سنگ خور نباشید، ستم پذیر نباشید، نسبت به داخله خودتون رحما و بینهم باشید. پس یه مطلب مربوط به رحما و بینهم است، یه مطلب مربوط به اشد و عرال کفار، یه مطلب مربوط به یدرعون بالحسن السیه است، یه مطلب مربوط به رد الحجره حیث جا. یه مطلب مربوط به یا ابته یا ابته است، یه مطلب مربوط به گرفتن اون بت بتها و اون تبر و فجعلهم جزازن الا کبیرا لهم است. اما در بخشی که مربوط به وجود مبارک موسی سلام الله علیه است، البته در جریان هست ابراهیم، اون چی که مربوط به این بخش است اگر مطلبی مونده باشد بازگو خواهد شد. و بود بعض کار فل کتاب موسی، چون تو خاورمیانه بعد از وجود مبارک ابراهیم تنها کسی که هم راه احتجاج و مناظره های علمی را به عهده داشت، هم راه مبارزه ها و پیگیری و علیه ظلم و ظلم ستیزی را به عهده گرفت، وجود مبارک موسی کلیم بود. و از کار فعل کتاب موسی، چرا به یاد موسی کریم باش؟ برای اینکه او این اوصاف داشت: انه کان مخلصا یک، و کان رسولا دو، و نبی سه. مخلص بودن او برای آن است که او به جای رسیده است که به حرم امن الهی بار یافت. در اونجا اصلا شیطنت راه ندارد. شیطان اعتراف کرد، گفت من مقدورم نیست با کسانی که وارد حرم اخلاص شدن دسترسی پیدا کنم، برای اینکه اونا یه چیزی میطلبن که من نمیتوانم بدلیش بسازم، یه چیزی را دوست دارم که بدیل ندارد. دیگران که به اون حوزه اخلاص بار نیافتن چیزهایی میخوان که بدیل دارد، بدلی دارد، جعلی دارد، دست برم برمیاد میام تو مگر اونو نمیخوایی؟ این همان است. اما وقتی کسی وارد حوزه مخلصین شد، یه چیزهایی را میبیند که من نمیبینم، یه چیزهایی را میطلبد که جعلی و بدلی ندارد. اون چه من دارم به درد او نمیخوره، اون چه او میخواهد من نمیتونم بدل او بسازم. لذا اعتراف کرده که من همه را فریب میدم الا عباده که من هم مخلصین، دستم به اونها نمیرسه، کل دنیا رو که ابزار کار من از پیش او افتیانزه، خب حالا من چی بیارم؟ کل دنیا که ابزار دست شیطنت است، پیش او آب بینی بزه. اون چی که او میطلبد فنی به طرق سماعی اعلا و منی به طرق عرض، من که بخوام اونجا برم تیراندازی میکنن، من رو ترد میکنن، من که خبری از اونجا ها ندارم. انا جعلناه رجومن در شیاطین است. پس او تو عرش و عرشیان با اونها معنوس است. اینه که من دسترسی ندارم، نه اینکه با اونها بخوام رحم بکنم، نسبت به اونها دلسوزی ندارم، من قدرت ندارم نسبت به اونها. بدترین ابزار کار شیطان همون شک و تردید و امثال ذلک است. شک از تو بخش اندیشه و تردید از در بخش انگیزه. در بخش اندیشه انسان بالاخره اگر محمولی برای موضوع مسلم شد دیگه جزم دارد، اگر جزم پیدا نکرد گرفتار شک است که آیا محمول برای موضوع ثابت است یا نه. تردید چیزی دیگر است، شک چیزی دیگر. تردید اینه که بکنم یا نکنم، شک اینه که آیا محمول مال موضوع است یا نه. اون بخشای علمی رو میگن شک، اون بخشای عملی رو میگن تردید. اگر کسی به جای رسید که در اون منطقه دو چیز وجود داشت، یکی خوب بود یکی بد، یکی حق بود یکی باطل، یکی خیر بود یکی شر، این شک دارد که این کار خیر است یا شر، یا تردید دارد بکند یا نکند. ولی اگر رفت وارد منطقه شد که جز حق و خیر و صلاح و فلاح چیزی نیست، اونجا جا برای شک نیست. بارها مثال زده شد که یک کسی وارد یک کتاب خونه بشه، در این کتاب خونه میلیون ها کتاب است و همش قرآنه، این شخص از دور و نزدیک هر کتابی رو ببینه یقین پیدا میکنه قرآن، در اینکه اینجا غیر از قرآن کتاب دیگه نیست. ولی اگر وارد یک کتاب خانه شد که غیر از قرآن یک کتاب دیگه هم بود، از دور یک کتاب رو دید، این شک میکند که آیا قرآن است یا غیر قرآن. ولی اگر رفت یک جایی که اصلا غیر از قرآن کتاب دیگه نبود و هر چی ببینه میدونه قرآن دیگه. مخلصین به حوزه ای میرسن که در اونجا باطل وجود نداره، لذا جا برای شک نیست. تا دو امر نباشد شک وجود ندارد. شک این است که در بخش علمی شخص میگوید لست و ادری، اون چرا که من میبینم از قسم الف است یا از قسم با. اما اگر در این کتابخانه فقط الف وجود داشت، اینجا برای شک نیست. در اون منطقه که ذات اقدس اله اولیای خاص را تعمیم می کند، جز حق چیزی دیگر نیست. این که وجود بارکی هست امین سلام الله در اون خطبه چهار نهج البلاغه دارد، ما شکک تو فی الحق مزعوری تو، همینه دیگه. اون روز این خطبه خونده شد، نبود از اون لحظه ای که حق را من نشون داده من تردید نکردم. تردید ندارم که سقیف باطل است، تردید ندارم قدیر حتی است، تردید ندارم من ولیم، تردید ندارم من خلیفم. ما شکک تو فی الحق مزعوری تو، از اون لحظه ای که حق را من ارائه کردن من دیدم تردید ندارم، یعنی رسیدم به جایی که جز حق بیست. خب اگر اون منطقه جدی حق چیزی دیگر نیست، جا برای بطلان نیست، سالبه به انتها موضوع است. اگر کسی شک نمی کند چون مشکوک وجود ندارد. بله خب، اما مادامی که در دنیا هستند مکلفند دیگر، خدای ناکرده اگر به دستور عمل نکنند سقوط میکنند. الان اگر کسی پله های نردبان را طی کرد، دستش به بالا رسید و به سقف مرتبط شد، او اگر معاذ الله بگوید نردبان چیست، از همونجا سقوط میکند. اگر مخلصین به مقام ولا رسیدن، روی ایمان و طهارت رسیدن. اگر خدای ناکرده یه لحظه بی رغبتی نشون بدهن، ترکنو الیهم شیئا قلیلا لعذقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات، یک ذره بخواهن غفلت کنن سقوط میکنن. تا انسان زنده است مکلف است. مبادا کسی بگه حالا که من بالا آمدم رو نردبانم دستم به همه جا میرسد، نردبان چیه؟ پله چیه؟ خب اگر گفت همونجا سقوط میکند. انبیا چون روی پله ایمان ایستادن دستشون بالا میرسد. اگر ذات اقدس اله از اینها به عنوان مخلص و رسول و نبی ذکر بکند، اول به عنوان عبد ذکر میکند. فرمود سبحان الذی اسرا بعبده. در تلیعه همین سوره مبارکه مریم آیه اولش رو ذکر و رحمت ربکه عبده، تا پایان همین عبد است. اگر کسی خدای ناکرده رو این عبودیتش کمی تردید کند، همونجا میفته. لذا خطر عظیم داره دیگه، خطرش عظیم است، برای اینکه از جای بالایی پرت میشه دیگه. خب بنابراین اینا مثلا به جایی که باطل در اونجا نیست شک نمی کنن، از سنخ سالب به انتفاع موضوع است، ولی که مشکوک وجود نداره. هر جا شک است فرع بر دو چیز است و کثرت است، یکی الف و دیگری با. اگر یه جایی فقط الف بود، جا برای شک نیست. فقط ما شکک تو فل حق موز اریده. خب این ماله. خب بله، مقدماتش ایمان است، اخلاص است که ذات اقدس اله اینها رو به اونجا برده. بخش وسیع از اینها به رحمت الهی است که فرمود و وهبنا له من رحمتنا. به ما گفتن گوشه از این را با همین اربعین کلیمی حل میشه که اول ماه پربرکت ذیقعده تا دهم ذیحجه، این 40 روز وجود مبارک موسی کلیم مهمان خدای سبحان بود و چله گرفت، نه شامی خورد، نه نهاری خورد، نه غذایی خورد، نه خوابید. این 40 روز مهمان مناجات الهی بود. بهترین فرصت برای چهلگیری هم همین 40 روز دیگه. به ما گفتن درست نماز بخون، درست روزه بگیر، درست حرف بزن، درست چیز بنویس، در همه موارد بگو خدا رو در نظر دارم، خودم عمل بکنم، به جامعه منتقل بکنم و ماننده. نه بیراه برو، نه رای کسی رو ببند، نه بازی بکن، نه بازی کسی رو بخور. این با راه اربعین گیریه. وجود مبارک ابراهیم و انبیاء دیگه همه این راه رو طی کردن. حالا اگر چون که مخلصن برای که به جایی رسیدن شیطان دسترسی ندارد، نه اینکه شیطان نسبت به اینها مهربان است یا احترام اونها نگه میدارد یا ترحم میکند یا مثلا حریم، اینجور نیست، قدرت ندارد، اینا اخسو دارد. این معنی مخلص بودنه. رسالتش هم مشخص است که رسول به مردم اصل خودش است، مخصوصا مردم مصر و بنی اسرائیل. نبوت شب از اون جهت که نبع و خبر را دریافت میکند و به مردم ابلاغ میکند. خب تطبیق دیگه، تفسیر مفهومی نیست، تطبیق است. البته اون برای اهمیتش دیگه. بعد نبوت اون قسمت های مهم برای رعایت اون فاصله هاست. تو بحث های قبلی هم گذشت به این که مثلا در تعبیر آیه 26 می توانست بفهمد مثلا او کلم الیوم بشرا، اما انسیاز ذکر کرده. این نکته اونجا گذاشت که تقریبا 27-28 آیه پایانش یای مشدد قبل از انسیا و بعد از انسیا پایانش یای مشدد داره. از آیه 16 بین سرعت شر مشد مکانا شرقی یا بشرا سوی یا این کند تقی یا غلاما زکی یا لم اکو بقی یا امرا مغزی یا مکانا قصی یا نسی منسی یا رتبا جنی یا الیوم انسیا. برای رعایت این فواصل این کار میکنند. اگر کلمه رسولان را بعد از نبیان ذکر میفرمود با اون تعبیراتی که داشت حفیان شقیان نبیان علیان هماهنگ نبود. برای رعایت این فواصل با این نکات ملحوظ میشه، وگرنه نبوت مقدم بر رسالت است. یعنی از اون جهت که نبر و خبر را دریافت میکند نبیست، از اون جهت که نبر و خبر دریافت کرده را به مردم میرساند رسول است. خب مخلصا و کان رسولا نبی، یا باز این نکات ذکر میشه. نه دیگه، برای اینکه انسان تا انسان است در خطر عظیم دیگه. تکلیف تا انسان هست مثل اینکه انسان وارد جای شده اما موظف است ایره حفظ میکند، اما در بهشت که رفت که تکلیف نیست، به خطری در کار نیست. نه، خطر خود انسان که از ناحیه شیطانی نمیاد، خطر از ناحیه نفس است. بالاخره انسان ذاتاً که واجد این کمالات نیست، با تکلیف دارد. بالاخره این تکلیف که دارد باید در حفظ بکند. شیطان راه ندارد، اما بالاخره در بخشی از آیاتی که سر مبارک ابراهیم بود شیطان در قیامت گفتش خطر مهم از لای خود شما بود، برای اینکه لا تلومونی لوم انفسکم. یه بخش وسیع مربوط بود داخله خود آدمه. مخلص بودن اون مشکل بیرونی را حل میکنه، هم مشکل درونی انسان مادام میکنه انسان است علا خطر عظیم دیگه. نه، مشکل داره که خطر ایرو حاضهی نفسی عروض ها به تقوا، همون من با ریاضت این نفس رام کردم، رها کند شموشی میکنه دیگه. نه اینکه این نفس نباشه، اگر نباشه که انسان میشه فرشته. بیرون رو راه ندادن ولی درون رو انسان باید مواظب باشه دیگه. بله، حاضهی نفسی عروض ها به تقوا، همون علی سلام الله علیه، همون که فرمود با شکک تو فیل حق مزعوری توهو، فرمود من مرتب افسار شکشیده دارم که مواد چیز بخواد، بیجا بخواد. اینی که در درون ماست این رو که خفه نکردن که این رو ما با خفه کنیم. فرمود حاضهی نفسی عروضها به تقوا، همونی که میگه دنیا افته انزه، هر روز مواظب است که این رو سرکوب کنه، تعدیل نکنه، تعدیل کنه. خواسته ها رو که نمیشه از بین برد، خواسته حلال هست، خواسته حرام هست، اون خواسته حرام رو تعطیل میکنه، خواسته حلال رو به عطا میکنه. و نادیناه من جانب طور الایمنه و قربناه نجیا. بیش از 100 بار نام مبارک وجود موسی کلیم مطرح شده، قصه های اون حضرت در مقاطع گوناگون بازگو شده، اما در این بخش از سوره مبارکه مریم از همه این وسط ها شروع شده که وجود مبارک موسی کلیم بعد اینکه دوران مدین را الان تعجرنی سمانی حجج پوش سر گذاشته با یکی از فرزندان شعیب سلام الله ازدواج کرده، از مدین حالا به طرف مصر داره میاد. این مقطع را در سوره مبارکه مریم ذکر میکنم، از مدین حرکت کرده حالا عازم مصر است، هنوز پیامبر نشده. وقتی از مدین به طرف مصر داره میاد، دست راستش اینجا یه وادی است. و نادیناه من جانب طور. کدوم جانب؟ جلو، دنبال، چپ، راست؟ فبود اون سه جهت نه. و نادیناه من جانب طور الایمن. ایمن صفت جانب است، یعنی طرف راستش. طرف راستش به لحاظ خود متحرک دیگه. وادی ایمن ما نداری، جانب ایمن است. حالا تو تعبیرات نثر و نظم آمده که وادی ایمن، وادی ایمن، جانب ایمن وادی، نه وادی ایمن. این ایمن صفت طور نیست، صفت جانب است. و موسی کلیم فرمود، درباره موسی فرمود، این موسی کلیم که از مدین حرکت کرده عازم مصر بود، دره سمت راستش، دامنه سمت راستش، کوه سمت راستش، از اونجا ندا آمد موسی بیا. و نادیناه من الجانب الایمن للطور، نظیر شاطئ الوادی الایمن. اون آیه که دارد شاطئ الوادی، شاطئ یعنی جانب، اونجا هم ایمن صفت شاطئ است نه صفت وادی. وادی ایمن و ایسر نیست، جانب ایمن و ایسر است. ایمن و ایسر هم بیامر اعتباری است، متحرک. اگر از طرف مصر به طرف مدین بیاد، این میشه جانب ایسر. اگر از مدین به طرف مصر بیاد، میشه جانب ایمن. ما ندا دادیم از جانب راست همین موسی که از مدین به مصر حرکت میکرد و این رو به خودمون نزدیک کردیم برای مناجات، که بیا با ما مناجات بکن. و نادیناه من جانب طور الایمن، یعنی من الجانب الایمن للطور، بو از طرف دست راست وعده دادیم که بیا با ما مناجات کن. و قربناه نجیا، که با ما حال مناجات کن. چگونه مقرب شد، جز مقربین شد، تقرب یعنی چه، اینا باید توضیح داده بشه. و وهبنا له که من رحمتنا اخاه هارون نبیا، که بعدا ذکر میشه. مهمترین کاری که الان هست اینه که ما بگیم نماز قربتا الله الله هست، از صلات و قربان و کل تقی. همین معنا درباره زکات هم وارد شده است که حضرت فرمود زکات هم قربان کل تقی است. قربان ما یتقرب به العبد من المولا، هر کاری که بنده با انجام اون کار به ذات اقدس اله نزدیک می شود قربانی اوست. حالا اون چرا که در روز دهم در منا نهر می کنند یا ذبح می کنند، این قربانی خاص است، وگرنه نماز قربانی است، اون رمی جمر هم قربانی است، اون حلق هم قربانی است، اون تقصیر هم قربانی است. یه وقت انسان میرد سلمانی یا آرایشگاه یا پیرایشگاه سر میتراشه، این عبادت نیست. یه وقت است در روز دهم داره سر میتراشد، اینجا باید قصد قربت بکند، اگر قصد قربت نکند معصیت کرده است، یعنی خدایا به فرمان تو این مویی که باعث زیبایی من است در پای رکاب تو ریختم، این قربانی اوست، اون حل قربانی است، اون تقصیر قربانی است، اون رنگ جمر قربانی است، اون قربانی هم قربانی است. هر عملی که انسان با او به خدا نزدیک بشود و قربت الله انجام میدهد قربانی است. اختصاصی به نماز و زکات ندارد، گرچه درباره نماز و زکات آمده که از صلات و قربان و کل دقیق، از زکات و قربان دقیق. مشکل یعنی تمام مشکل اینه که ما وقتی میتوانیم این تقرب را تحصیل کنیم که بفهمیم راه چیه. الان از هر کس از ما سوال بکنن که به خدا نزدیک میشیم یعنی چی؟ میگیم قرب معنویش دیگر. این هرگز ما رو به جایی نمیرسونه. بله خب قرب معنویش، اما معنا چیه؟ بالاخره آدم تا اونجایی که ممکن است فقط به طاقت البشریه باید این راه رو بفهمه. هر چه که فهمید فهمید، بقیه رو بهرش واگذار بکنه. این راه چیه؟ راه زمان و زمین که نیست، قرب معناست. معنا چیه؟ ما در بین معانی یه سلسله عناوین اعتباری داریم مثل ریاست و مرعوزیت، که اینها تو علوم سیاسی، علوم اجتماعی اینا مطرح است، از این قبیل که نیست. یه سلسله مفاهیم داریم که در منطق مطرح است به عنوان معقولات ثانیه منطقی، از اینا که نیست. یه سلسله مفاهیم داریم که در عنوان معقولات ثانیه فلسفی مطرح است، از اینا که نیست. یه سلسله مقولات، نه معقولات، مقولات داریم که در جواهر و اعراض مطرح است به نام ماهیات مثل شجر و حجر، از اینا که نیست. میمونه هستی. بین ما و خدای ما هستی است که در بعضی از ادعیه دارد حقیقت هستی مال اوست. در نهج البلاغه چند جا دارد که اعلام وجود دلیل بر وجود حق تعالی هست و مانند او. این هستی اگر حقایق متباینه باشد که راه نیست. اگر حقایق متباینه باشد گسیخته است. اگر از گسیخته است معبر نیست. اگر از معبر نباشد سیر سلوک ندارد. باید یه جایی باشد به هم پیوسته، ناگسسته، قطع نشده، به هم مرتبط تا سالک بتوانه که پس از دیگری عبور بکنه. یه چیزی از این مایه ها باید باشه. چیر گوشی از این را حکمت متعالیه میتونه به عهده بگیره. الحمدلله رب العالمین.